سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. ژکفر احمدی هستم. ابتدا فشرده خبرهای مهم. بیش از 50 تن در انفجار عصر دیروز در خانقاه مسجد خلیفه صاحب در منطقه دارلمان کابل جان باختند. این را خبرگزاری رویترز به نقل از سید فاضل آقا خطیب این مسجد گزارش داده است. اما وزارت داخلی حکومت سرپرست طالبان کشته شدن 10 تن و زخم برداشتن 20 نفر دیگر را تایید کرده است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در بیانیه گفته که این حمله دست کم 2 کارمند ملل متحد و خانواده‌شان را که در زمان حمله در داخل مسجد بودند مستقیماً متاثر کرده، اما یونما در این مورد جزئیات بیشتر نداده است. کسی یا گروه تاکنون مسئولیت این رویداد را نپذیرفته است. سازمان ملل متحد میگوید که به شمول شهروندان افغانستان بیش از 3000 پناهجو در سال 2021 در آب‌های مدیترانه و بحر اتلانتیک جان باختند یا ناپدید شدند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در گزارش تازه‌اش که دیروز نشر شد گفت که بیش از 3000 تن در جریان پارسال قصد داشتند خودشان را به اروپا برسانند، اما در جریان راه غرق شدند. این آمار در مقایسه با سال 2020 2 مرتبه بیشتر است. عربستان سعودی از رساندن کمک‌های مواد غذایی برای 850 خانواده در کابل خبر داده. با گزارش خبرگزاری دولتی سعودی، مرکز خیریه و کمک‌های بشری شاه سلمان این کمک‌ها را انجام داده. در گزارش آمده که این مرکز در نظر دارد تا بیش از 18000 بسته غذایی را و بیش از 111000 تن در افغانستان کمک کند. یک خبرنگار بخش اوکراینی رادیو آزادی در حمله راکتی روسیه در یک منطقه رهایشی شهر کیف جان باخته است. بر اساس گزارش‌ها جسد ویرا هریچ دیروز از میان آوار ساختمان پیدا شد که یک روز پیشتر از آن هدف راکت روسیه قرار گرفت. جیمی فلای رئیس عمومی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در بیانیه گفته که همه از مرگ ویرا عمیقاً اندوهگین شدند. این خبرنگار که در سال 1967 زاده شده بود از فوریه سال 2018 به این سو با بخش اوکراینی رادیو آزادی کار میکرد. و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین برای اشتراک در اجلاس سران گروه 20 از سوی اندونزیا دعوت شده. قرار است که این اجلاس در ماه نوامبر امسال برگزار شود. جوکو ویدودو رئیس جمهور اندونزیا دیروز گفت که از امتای اوکراینیش در اجلاسی که در آن ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز اشتراک میکند دعوت کرده است. پوتین اشتراک در این اجلاس را پذیرفته، اما دفتر زلنسکی تا کنون در مورد اشتراک او چیز نگفته است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. انفجار مرگبار دیروز در کابل شدیداً نکوهش شده.
تا هنوز مسئولیت این رویداد را کسی یا گروه نپذیرفته است، اما در گذشته شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت چندین حمله مرگبار را پذیرفته است.
امروز چهارمین سال روز کشته شدن 3 خبرنگار رادیو آزادی است.
یادشان را گرامی می‌داریم و اکنون در چهارمین سال روز شهادتشان یک بار دیگر به تعهد خود به اطلاع رسانی دقیق، بی‌طرف و به موقع تاکید می‌کنیم.
و مرور داریم بر مطالب چاپ شده در نشریه‌های جهان درباره افغانستان. تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. چندین نهاد و مقام از جمله سازمان ملل متحد، سازمان عفو بین الملل و نماینده ویژه امریکا برای افغانستان انفجار دیروز در کابل را شدیداً نکوهش کردند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی بشنوید.
حملات مرگبار در ماه رمضان از ده ها خانواده در ولایت های مختلف افغانستان قربانی گرفت. تازه ترین انفجار ساعت 4 عصر دیروز منطقه دارالامان در غرب کابل را تکان داد. انفجار در داخل خانقاه خلیفه صاحب در سراح علاءالدین انگام رخ داد که ده ها نمازگزار مشغول عبادت و ذکر بودند. سید فضل آقا خطیب مسجد به خبرگزاری رویترز گفته که بیش از 50 تن در رویداد جان باختند. به گفته او برادرزاده هایش در میان قربانیان شاملند. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان شمار قربانیان را به مراتب کمتر می خواند.
حوالی ساعت 4 پس از چاشت پس از ادای نماز جمعه در منطقه سیراهی علاودین مربوط حوزه ششم انفجاری در یک خانقاه رخ داد که در نتیجه 10 تن از هموطنان بیگناه ما به شهادت رسیدند و 20 تن دیگر زخم برداشتند.
تا هنوز مسئولیت این رویداد را کسی یا گروه نپذیرفته است، اما در گذشته شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت چندین حمله مرگبار را پذیرفته است. سازمان ملل متحد انفجار دیروز در کابل را شدیداً نکوهش کرده. میتی نوتسن معاون فرستاده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان گفته که حرف برای نکوهش کردن این عمل نفرت برانگیز نمییابد. به گفته او عبادت کننده ها در حال هدف قرار گرفتند که برای عید آمادگی می گرفتند. توماس وست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان نیز با نکوهش انفجار دیروز گفته که باید چنین حملات پایان یابد و مسئولین آن به عدالت کشانده شوند. سمیرا حمیدی کمپاینر بخش جنوب آسیا در سازمان عفو بین الملل نیز در توییترش نوشته که ماه رمضان در افغانستان با خونریزی سپری شد. با گفته او مسجدها هدف انفجارها قرار گرفتند و اکنون طالبان برای محافظت عبادت کننده ها چی میکنند؟ در جریان ماه رمضان چندین حمله و انفجار مرگبار در افغانستان رخ داد که ده ها قربانی و زخمی بر جای گذاشت. یک روز پیش از انفجار کابل پنج شنبه در 27 رمضان دو انفجار در شهر مزار شریف حداقل 9 کشته و 13 زخمی بر جای گذاشت. مسئولیت این انفجارها را شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفت، گروهی که به ادعای وزارت داخلی حکومت طالبان 98% در افغانستان سرکوب شده است.
کابل و مزار شریف در دو روز گذشته شاهد رویدادهای مرگبار انفجاری بودند. پیش از این هم در جریان ماه رمضان چندین خانقاها، مسجد، اجتماعات غیر نظامیان هدف عملات قرار گرفتند. جاوید نعیمی در این مورد نظر عزیز آریانفر آگاه امور سیاسی را پرسیده.
خب نبردهای استخباراتی در کشور جریان داره، بنابراین بسیار دشوار است بگویم که در پشت این انفجارات سازمان‌های استخباراتی کدام کشورها است. اما آنچه که مسلم است ایست که کشورهایی که زینف هستند معمولا این انفجارات را سازماندهی میکنند و هدف هم به گمان غالب هست که مردم اهل تشیع و مخصوصا مردم هزارستان در برابر بعضی نیروهای دیگه برانگیزن. خوبی که کدام گروه تروریستی در پشت از این رویدادها است بسیار دشوار است که آدم چیزی بتانه بگویه. خب آنچه که مربوط به طالبا هست، طالبا هم یک گروه یک دست نیستند، در اونجا هم گروه های مختلف هستند، کمایی که در داخل کشور گروه های مختلف تروریستی دیگه هم فعال هستند که به سازمان های استخباراتی کشورهای مختلف پیوند دارن و از منابع مختلف تمویل میشن. بنابراین بسیار زیاد دشوار است که بگوییم که این عملیات دهشت افغانی کار کدام گروه است.
آقای آریانفر، در دو هفته گذشته بارها چنین حملات رخ داد و ده ها قربانی و زخمی گرفت. چقدر نگران کننده است چنین حملات و چقدر طالبان کوتاه آمدن برای جلوگیری از چنین رویدادها؟
این رویدادها در مجموع بسیار دردآور است، بسیار زیاد غم انگیز است و مخصوصا در آستانه ایام عید و یکی ایام مبارک رمضان است و تعداد زیاده از میهنان بیگناه ما را قربانی می سازه، جای بسیار تأسف است. طبعا با شدیدترین الفاظ می تونیم که این عملیات را نکوهش کنیم و تقبیه کنیم و نفرین بفرستیم بر کسایی که دست به همچنان اعمال ددمنشانه و وحشیانه می زنند. بیش از این دیگه نمیشه که آدم کار بکنه، غیر از اینکه دعا کنیم که دست از غیب برون آید و کار بکند.
و با چنین وضعیت دورنمای برخی اقلیت ها به شمول گروه های تصوفی در افغانستان چگونه به نظر می رسد؟
آنچه که مربوط به گروه های تصوفی می شه طبعا اکتیاد گروه های افراطی تندرو اسلامی هستند که اهل طریقت یا پیروان دبستان های صوفی تصوفی را اینا متهم به کفر می سازند و اینا را حداقل اگر کافر هم نگویند منحرفین از راه دین و صراط مستقیم می دانند. بنابراین تصادفی نیست که این گروه ها را هم هدف گرفتند. ولی آنچه که بسیار جالب است که همچو چیزی در کشور ما در گذشته پیشینه نداشت که کسی در خانقاه ها یا در مکان های مقدسی که در اینجا اهل تصوف و یا پیروان فرقه‌های مختلف صوفیه یا طریقه های تصوفی در اوجه به شیوه خودشان به نیایش و عبادت می پردازند این را هدف بگیره. این یک پدیده کاملا نو است.
عزیز آریان فر آگاه امور سیاسی با ما صحبت می کرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حملات و انفجارها در ماه رمضان بر زندگی شما چقدر اثرگذار است؟ می توانید به این شماره واتساپ رادیو آزادی در این مورد پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-46-01. امروز چهارمین سال روز کشته شدن سه خبرنگار رادیو آزادی است. در دو انفجار جداگانه در سیوم ماه اپریل سال 2018 26 نفر به شمول 9 خبرنگار و تصویربردار رسانه‌های مختلف در کابل کشته شدند. بیشتر در این گزارش از ستار فروغ بشنوید.
رادیو آزادی 4 سال پیش از امروز 3 خبرنگارش را در انفجار در کابل از دست داد. سباون کاکل، فرشته محرم دورانی و عبادالله هنانزای با 6 خبرنگار دیگر صبح 30 ماه اپریل سال 2018 در منطقه 6 درک کابل جان باختند. این منطقه در آن روز گواه 2 انفجار بود. در این حملات در مجموع 26 نفر کشته و دهاتن دیگر زخمی شدند. انفجار دوم تقریبا نیم ساعت بعد از انفجار اول زمان رخ داد که خبرنگاران و تصویربرداران رسانه‌های مختلف برای پوشش رویداد تجمع کرده بودند. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت این حملات را بر عهده گرفت. خادر حبیب رئیس رادیو آزادی درباره 4 سالگی کشته شدن 3 خبرنگار این رسانه میگوید که یاد و خاطرات آنها در میان همکارانشان همیشه زنده خواهد بود.
از نبود عبادالله هنانزای، فرشته محرم دورانی و سباون کاکر 4 سال میگذرد. اما در این 4 سال روزی نبوده که این همکاران خوب ما به یاد ما نباشند. یادشان را گرامی میداریم و اکنون در 4مین سال روز شهادتشان یک بار دیگر به تعهد خود به اطلاع رسانی دقیق، بی‌طرف و به موقع تاکید میکنیم. روح همه کسانی که در راه آزادی بیان جانهای خود را از دست دادن شاد و یادشان گرامی باد.
30 اپریل سال 2018 برای رادیو آزادی و در مجموع جامعه رسانه‌ای افغانستان مرگبارترین روز بود. یکی از خبرنگاران رادیو آزادی از آن روز قسم میکند.
مثل دیروز واره به یادم است که روز دوشنبه بود که صدای یک انفجار بسیار قوی 6 درک کابل تکان داد. در اون لحظه بود که احسان گارد رادیو آزادی آمد به طرف داخل، گفت که انفجار شده و فکر میکنم سباون کاکر زخمی شده، چون همراه ما به تماس بود و میخواست مرنزیای خود میخواست که از انفجار اول خبر جور کنه، ولی صدایش قطع شد و انفجار شده. چند لحظه بعد از او تیر نشد که گفتن که عبادالله هنانزای هم همراهش بوده و فرشته هم همراهش بوده. فرشته در حال بوده که از خانه به طرف دفتر می آمد که در انفجار اولی فرشته کشته شد.
یار محمد توخی تصویربردار تلویزیون تولو و شماره عکاس خبرگزاری فرانسه نیز از جمله قربانیان حمله 30 آوریل بودند. هنوز غم از دست دادن 3 خبرنگار رادیو آزادی تازه بود که این رسانه در ماه نوامبر سال 2020 الیاس دایی خبرنگار دیگرش را در انفجار ماین در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند از دست داد. ماین در موتر دایی جا به جا شده بود. هرچند مقامهای حکومت مخلوی افغانستان طالبان را به دست داشتن در این رویداد متهم کرده بودند، اما مسئولیت انفجار را تا امروز کسی یا گروه نپذیرفته است.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
9:16 دقیقه به وقت افغانستان است. تا لحظات دیگر پیام های شما را هم پخش خواهیم کرد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته که کشورش برای کار مشترک با ایالات متحده در مورد افغانستان آماده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هم با توجه به اوضاع فعلی افغانستان گفتگوها را در مورد امنیت جنوب این کشور آغاز کرده. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی بشنوید.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید که کشورش برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجارتی با افغانستان امیدواری دارد. با گزارش خبرگزاری تاس روسیه، لاوروف در اعلامیه که دیروز پخش شد گفته که مسکو با در نظر داشت امکانات ترانزیتی افغانستان می‌خواهد تماس‌های مستقیم میان تاجران افغان و روسی در مورد زراعت، انرژی و ترانسپورت برقرار شود. وزیر خارجه روسیه افزوده که کشورش برای کار مشترک با ایالات متحده در مورد افغانستان آماده است. سرگی لاوروف با اشاره به اجلاس‌های ترویکا و ترویکا پلاس با اشتراک آمریکا، روسیه و چین گفته که مسکو تا هنوز در این چارچوب فرصت‌ها را ملاحظه می‌کند. در این میان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در اجلاس شورای امنیت ملی کشورش در مورد امنیت جنوب روسیه و نقش افغانستان در آن سخنرانی کرده. با گفته پوتین با توجه به وضعیت فعلی افغانستان اطمینان از امنیت جنوب روسیه اهمیت ویژه دارد. فاروق فردا آگاه امور سیاسی به این باور است که روسیه تا هنوز از مرزهای جنوبیش اطمینان کامل ندارد.
روسیه شاید هیچ گاه نتانه که از نگرانی هایش نسبت به جبهه جنوبی فارغ شود. حرکت های گرم سرد اسلامیستی در کشورهای آسیای میانه، وضعیت افغانستان و حملات خونبار اخیر داعش در افغانستان نکته است که به زمینه های ورخطایی روسیه میفزه و زمینه ها را فراهم میکنه.
همزمان با این تحولات جمال ناصر غروال که با نمایندگی از حکومت طالبان با عنوان شارژ دافیر سفارت افغانستان بر روسیه فرستاده شده دیروز کارش را در این مقام آغاز کرد. وزیر خارجه روسیه گفته که شارژ دافیر جدید افغانستان روز گذشته جواز کارش را به دست آورد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
در ادامه این برنامه. عید فطر نزدیک است، اما بسیاری از خانواده ها در پروان می گویند که عید امسال متفاوت خواهد بود.
زمانی که همین دو عیدی که ما تجلیل می کنیم که در هر عید مردم سفره عیدی آماده می کردن، لباس نو می خریدن، اما بدبختانه که در امسال مردم حتی نان برای خوردن خود ندارن.
گفتگوی داریم با یک افغان مقیم جرمنی.
افغانهایی که حتی از ماه آگوست آمدن به آلمان اقامت دریافت نکردند، شامل برنامه های آموزشی کورس زبان نشدند، تعداد هم اطفالشان یعنی بی سرنوشت هستند.
و پیام های شما.
اما ما شما گم شد زنده، ما چی بخوریم چی کنیم؟
رادیو آزادی.
بیایید سر بزنیم به پروان، جایی که با نزدیک شدن عید رمضان بسیاری از خانواده ها می گویند که امسال عید نخواهند داشت. افزایش فقر، بیکاری و نبود مسئولیت روانی از دلایل است که مردم مطرح می کنند. بیشتر در مورد حال و هوای عیدی در این گزارش بشنوید.
لینا محمدی نانآور خانواده 6 نفری میگوید که برای تجلیل از عید رمضان زیر حاکمیت دوباره طالبان آمادگی نگرفته است. لینای 22 ساله تا پیش از بازگشت طالبان به قدرت در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان با یک رسانه خصوصی کار میکرد و ماهانه 12,000 افغانی معاش داشت.
در حکومت قبلی هم در بخش رسانه فعالیت داشتم، هم در بخش ادارات دولتی وظیفه اجرا میکردم. با آمدن حکومت طالبان بدبختانه که وظیفه ما از من گرفته شد و مثل من هزاران جوان خانه نشین شدن و مردم در یک سرنوشت بد، در یک اقتصاد بد زندگی میکنن. به همه ساله کم زمانی که امی دو ایده که ما تجلیل میکنیم که در هر عید مردم سفره ایدی آماده میکردن، لباس نو میخریدن، اما بدبختانه که در این سال مردم حتی نان برای خوردن خود ندارم، مردم معاش نداره، مردم اقتصاد درست نداره. که ما اگر ما قایسه بکنیم ای اید خدا، ای سال خدا، نظر به سالهای دیگر ما بدبختانه که همچون یک ایدی نداریم که مثل سالهای گذشته تجلیل بکنیم.
لینا میگوید که در عیدهای گذشته برای خود و اعضای خانوادهش لباس نو میخرید و خوراکی های عیدی مثل کلچه و کیک و شیرینی های رنگ و رنگ تهیه میکرد. اما برخی از دکانداران در بازار شهر چاریکار میگویند که مردم محلی به علت افزایش فقر و بیکاری کمتر خریداری میکنند. فردین 20 ساله کراچی دستی دارد و صابون و مواد شوینده ظرف میفروشد.
خرید فروش ما بسیار کم است، مردم اقتصادش ضعیف شده با آمدن اینمی تولات. خودم همچنان نه دهید کالا جور کرده تانستم، نه امکان کالا جور کردن بود. از سال قبل کده بسیار وضع اقتصاد چون خراب است، نه خرید نه فروش است. همچنان خودم دهید دیگه قبلی کالا جور کرده بودیم، آنو بود خریده بودیم، اینمی دهید هیچ نمیشه، نه کار نه بار. آنو سابق روزانه خوب بود، آنو با خود ما روزانه 200 میمون به غیر فروش ما فایده 200 میمون عالم روز 50 روپیه میمون. و خرج خانه کشیده نمیشه، ایران موندیم دای چی کنیم.
بسم الله 24 ساله در بازار مندوی شهر چاریکار دکان لباس فروشی دارد. او از چشم دیدش این گونه حکایت میکند.
وضعیت اقتصادی مردم نظر به سابق خیلی پایین آمده. کسایی که وظیفه دار بوده از وظیفه مانده، کسایی که کاروبارم در دکانداری داشت خیلی پایین شده. اقتصاد مردم که بین یکم چیز بخرن مردم زیادترش خارج رفته، مهاجر شده. زیاد کسایی که پول داشتن می آمدن خریداری میکردن، اونا کلش خارج رفته. نگرد کسایی مانده که کلا بی پیسه و بی روزگار مانده. مقایسه کنیم این پارسال که امسال 100% متفاوت است. خوب بوده که ایده پارسال مردم می آمدن می خریدن، کل فامیلا پیسه داشتن. نگرد امسال وضعیت بازار هیچ خوبش نیست. یعنی 11 بجه روز صورت خرید و فروش. مولای وطنی را خوش نمیکنند. چینایی که میآید با قیمت از خرید نمیکنند.
مردم در افغانستان در حالی از عید فطر امسال تجلیل میکنند که با برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 8 ماه گذشته وضعیت اقتصادی این کشور دچار بحران شده. منجمد شدن پولهای افغانستان در ایالات متحده، قطع سرمایه گذاری های بیرونی داخلی و فرار سرمایه گذاران از کشور از عوامل این بحران اقتصادی دانسته می شود. بسیاری از مردم عادی مانند لینا می گویند که در گذشته جنگ بین نیروهای سابق افغان و طالبان بر خوشی روزهای عید سایه می افگند، ولی امسال رکود اقتصادی باعث شده که نتوانند حداقل برای 3 روز در ایام عید شاد باشند.
شماری از پناهجویان افغان در جرمنی میگویند که با مهاجر شدن شهروندان اوکراین به جرمنی توجه این کشور به پناهجویان افغان کم شده است. مجیب الرحمن حبیبزه یکی از افغانهای مقیم جرمنی میگوید که پناهجویان افغان انتظار دارند که با تمامی پناهجویان یکسان رفتار شود. پیش از این شماری از پناهجویان افغان در فرانسه نیز شکایت مشابه کردند. با آقای حبیبزه گفتگو کردم و نخست پرسیدم که شکایت اصلی پناهجویان افغان در جرمنی چیست؟
با آغاز ورود موج از مهاجرین اوکراینی و آغاز جنگ در اوکراین، وضعیت در جرمنی در مقابل پناهجویان تغییر کرده. رسیدگی به پرونده های مهاجرین افغان در آلمان و یا کسایی که در لست انتظار و ورود به آلمان بودند و باعث افراد در معرض خطر در افغانستان شناسایی شده بودند، رسیدگی کند شده و یا میتونیم بگوییم که روند به شکل کامل متوقف است. در اینجا هم برخوردها دیده میشه که در مقابل با پناهجویان افغان و پناهجویان اوکراینی متفاوت است. اوکراینی ها از استیشن های ترن، از میدان های هوایی، از طرف سازمان های مختلف که در قسمت پناهجویان کار میکنن پذیرایی میشن. در مدت یک هفته همه کارشان از دریافت اقامت تا دریافت حقوق ماهوار سوسیالی و همچنان شامل شدن اطفالشان به مکاتب و شامل شدن خودشان در روند آموزشی زبان که به نام انتگریسیون کورس یاد میشه، که یک نوع زمینه سازی بر در قسمت ادغام پناهجویان در آلمان است، در یک هفته صورت میگیره. اما متاسفانه افغان هایی که از ماه اگست آمدن به آلمان، تعداد را من اطلاع دارم که هنوز اقامت دریافت نکردند، تعداد هم شامل برنامه های آموزشی کورس زبان نشدن، تعداد هم اطفالشان یعنی بی سرنوشت هستند، در اینجا شامل مدرسه و مکتب نیستند.
خواست اساسی و اصلی این پناهجویا از حکومت جرمنی، از سازمان های خیریه چیست دقیقا؟
ما چند نوع پناهجو داریم. پناهجوی است که با اعضای خانواده خود در آلمان زندگی میکنند، اونا که اقامت قانونی دارن، متاسفانه عموم مزایایی که ماده 22 قانون مهاجرت برش مد نظر گرفته شده دریافت نکردند، که این حق قانونی پناهجویان افغان است که باید برش در نظر گرفته شود و طبق قانون برشان مساعد ساخته شود. و یک تعداد مهاجرین دیگه هستند که خودشان مجوز آمدن به آلمان و بعد اینجا اقامت را تا 3 سال دریافت کردند، اما اعضای خانواده هایشان در افغانستان و در یک از کشورهای همسایه در حال در مرز خطر شناسایی شدند که باید برشان ویزا داده شود، که این روند خیلی بدی است. و یکی دیگه کسایی بودند که با دولت آلمان در افغانستان کار کردند، به عنوان افراد در مرز خطر شناسایی شدند، اما تا به حال روند تخلیه از اینا انجام نشده. که اینی مسائل است که افغان‌های مقیم در اینجا و کسایی که خودشان اینجا است و اعضای خانواده‌شان در کشورهای همسایه افغانستان و یا در افغانستان است، می‌خواهند که روند برش رسیدگی صورت بگیره و هر چه زودتر انجام بپذیره، و ضمناً عدم تبعیض در مقابل به پناهجویان است، که پناهجوست یا اگر از اروپا است و یا از قاره آسیا باید برخورد یکسان باشد.
مجیب الرحمن حبیبزه یکی از افغانهای مقیم جرمنی با ما صحبت میکرد.
پیام ها و نظریات شما
اما مجایده ماشای شهیده معلول نواده که چرا نمیتمون آره دیگه خود ما از یک معلول هستیم.
از ولسوالی کروزور به تماس برادر، همه ارباب سابق، همه کنجارات هست، همه فقط هیچی و همه مردم خوار غریب نرسیده، کلشو بفروخته که همه ارباب سابق بوده که به مجاهدین هم نرسیده، همه بفروخته به مردم غریب، هیچ شیء نداره که همه 4000 بوجی کنجاره از ولسوالی کروزور بوده، از 4000 شاید 20 بوجی هم بیشتر به مردم غریب نداره باشه، همه کل بفروخته.
بلاغای هستم از سنکه معلولای دولت پیشین، بنده بسیار زیر فقر زندگی می کنم.
حبیب الله هستم از ولایت بلخ، وارث شهدای اردو ملی، سابقا امر گرفته بودیم از خاطر سرپناه او صف گردیده در وزارت دفاع، تا بال دما ندادن و این امارت اسلامی هم در قصه شهدای اردو ملی می هستند.
مشکلات خدا بگویم همین دولت فیلیک است، اید نه دقیقه میگم تخاوت معلولین، مجرورین، چای منصبا، ای امریکا ای چی میکنم هاشم کتر نید، اما ما شما گم شد زنده، ما چی بخوریم چی کنیم، و ایت پرسان شکست نمیکنه، اگان ترم که پرسان میکنم ایک کمیسون است، تا ای مردم یک با میلون ها نفر تخاوتی کلگیش گوشنه غریب ساختنی، یا ایت جواب نمیدن، ای مردم چی کنه خود کشی کنه مردم افغانستان کلگیش.
پیام شما نظر شماست.
از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمش داره؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما امی رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
نونیم با وقت افغانستان شد، حالا هم فشرده خبرهای مهم را داریم. بیش از 50 تن در انفجار عصر دیروز در خانقاه مسجد خلیفه صاحب در منطقه دارلمان کابل جان باختند. این را خبرگزاری رویترز به نقل از سید فاضل آقا خطیب این مسجد گزارش داده است. اما وزارت داخلی حکومت سرپرست طالبان کشته شدن 10 تن و زخم برداشتن 20 نفر دیگر را تایید کرده است. سازمان ملل متحد میگوید که به شمول شهروندان افغانستان بیش از 3000 پناهجو در سال 2021 در آبهای مدیترانه و بحر اتلانتیک جان باختند یا ناپدید شدند. یک خبرنگار بخش اوکراینی رادیو آزادی در حمله راکتی روسیه در یک منطقه رهایشی شهر کیف جان باخته است. بر اساس گزارش‌ها جسد ویرا هریچ دیروز از میان آوار ساختمان پیدا شد که یک روز پیشتر از آن هدف راکت روسیه قرار گرفت و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین برای اشتراک در اجلاس سران گروه 20 از سوی اندونزیا دعوت شده. اکنون بیایید از امید مرزبان بشنویم که نشریه‌های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
پیام منصوب به ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان به مناسبت عید فطر توجه شماری از نشریه‌های جهان را جلب کرده است. در این پیام رهبر طالبان از جامعه جهانی خواسته که حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت بشناسند و به گفته او روابط نیک دیپلماتیک به حل مشکلات افغانستان کمک کرده میتواند. نشریه دیجیتال ژورنال با اشاره به این پیام نوشته است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، اما رفت آمدهای دیپلماتیک طالبان با چند کشور از جمله ایران، روسیه و چین ادامه دارد. برنوشته دیجیتال ژورنال، طالبان بار دیگر به وضع قوانین افراطی روی آوردند و از زنان را از زندگی اجتماعی محروم کردند. در پیام منصوب به هبت الله اخوندزاده به نوشته نشریه، به مواردی که توجه جامعه جهانی را جلب کرده از جمله موضوع آموزش دختران اشاره نشده است. نشریه دیفنس پوست در مورد آنچه افزایش ناامنی ها در افغانستان خوانده مطلبی را نشر کرده و پرداخته است به تازه ترین رویداد امنیتی در ولایت بلخ. خبرگزاری رویترز به نقل از محمد آصف وزیری سخنگوی قماندانی امنیتی طالبان در بلخ نوشته است که در انفجارهای ناوقت پنجشنبه 27 اپریل دست کم 9 تن کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت این انفجارها را پذیرفت. این گروه مسئولیت انفجار 21 اپریل در یک مسجد شیعیان در مزار شریف را نیز به عهده گرفته بود. دیفنس پوست می نویسد که در 2 هفته اخیر در حملات بمی عمدتاً شیعه های افغانستان هدف گرفته شدند. پس از آنکه داعش مسئولیت انفجارهای مرگبار را پذیرفت، وزارت داخلی حکومت طالبان سه شنبه در توییتر نوشت که گروه داعش در افغانستان 98% سرکوب شده و این گروه دیگر تهدیدی نیست. بنوشته نویسنده دیفنس پوست، بعد از آنکه طالبان در ماه آگوست کنترل کابل را در دست گرفتند، از میزان ناامنی ها کاسته شد. اما در ادامه می خوانیم که در این روزها شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش حملاتش را ادامه داده است.
تشکر از همراهی شما. حالا با ظریف نظر باشید.
ولایت به ولایت با رادیو آزادی.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، حالا توجه نمایید به خلاصه و تکرار برنامه ولایت به ولایت. هفته گذشته روز جمعه موضوع بحث ما ولایت سرپل بود. میمانای محترم برنامه مولوی محمد یعقوب نادر معاون والی سرپل، آقای عبدالمتین سدید فعال جامعه مدنی سرپل، دکتر نور احمد اسحاق‌زی رئیس قبلی صحت عامه سرپل، و آقای کمال گونش تحلیلگر مسائل اقتصادی. در قدم اول آقای سدید در مورد موضوع بحث برنامه چنین پیشنهاد کردند.
مهمترین مسئله موضوع قسمت برنامه قبلی شغل یابی را گفته بودم که باید شود در قسمت توجه کم صورت گرفته و همچنان نفت قشقری که افتتاح شد در قسمت استخدام صورت نگرفته تا باله. این موضوع را بحث کنیم. دیگر موضوع بخش های فرهنگی اگر بحث شد خیلی خوب فرمشد.
بسیار زیاد تشکر. حال مهمان دیگر ما مولوی صاحب نادر معاون والی صاحب ولایت سرپل هم از طریق تلفن مهمان برنامه ما شدن. مولوی صاحب از نقطه نظر شما در ولایت سرپل مهمترین مسئله چی هست؟
نگاه امنیت که الحمدلله صد امنیت تامین است. کدام مشکل نداریم. صرف یک مشکلات دیگه است که مشکلات های اقتصادی است و دیگر مشکلات های بازسازی است. اما بارها از مرکز ما درخواست کرده گیستیم که به بارها توجه بکنه گفته چون که در 20 سال حکومت سابق کدام توجه نشد در بارها. یعنی ولایت سرپل ولایت است اما رنگ ولسوالی را داره. از امو حال سابق ولسوال بوده ولسوالی بوده از امو از رنگ ولسوالی به رنگ ولایت تبدیل نشد تانده. یعنی کسی خدمت نکرده. پس نهایت یعنی مسئله خیلی مهم و اهم که در ولایت سرپل همیست که باید که ولایت سرپل بازسازی شود. باید که رنگ ولایت را بگیرد.
یکی از مسائل بسیار زیاد مهم رشد اقتصادی هر ولایت است. شما شرایط رشد اقتصادی ولایت سرپل در چی میبینید؟
در ولایت سرپل در ارتباط رشد اقتصاد. فعلا انشالله ما مردم بارها از مرکز تقاضا کردیم و خودیم هم در کوشش هستیم با مردم ملت مشوره داریم. به خاطر رشد اقتصاد ولایت سرپل.
سدید صاحب بفرمایید. آقای سدید،
موضوع رشد اقتصادی و چرخش اقتصادی یکی از مهمترین موضوعات ولایتی است که فعلا در ولایت سرپل در قسمی که شما با در تحولات شاهدش هستین یا مردم شاهد است چنان رشد نکردن. سرمایه گذاری کم شده و شرکت ها فعال نیستن و بعضی مثلا و واردات و صادرات کمتر است. فقط مو نیازمندی های اولیه واردات و صادرات شست و دیگه موضوعات نیست. چون که ولایت سرپل بر علاوه از این که نفت و خوب داره و فعلا چاهایش هم فعال است در چاه در قشقری انگور و همچنان در قسمت های همین تمام قریه‌جات و ولسوالی های در سرپل است نفت داره. قسمت استخراجش برنامه افتتاح شده و فعلا کدام به این قسمت کدام شغلیابی از طرف مردم نشده و قبلا دفتر چینایی هایی را مسئولیت داشت که با همراه وزارت معدن که قرارداد بسته بودن و خیلی جوانان و تحصیلگدهای بخش انجینری را اونجا وظیفه داده بودن و اونا مسئولیت سروی و همچنان قسمت دریافت نفت و گراف تمام موضوعاتش را تکمیل کرده بودن و فعلا درچ ها آماده استخراج است. برلاوی از او ولایت سرپل از جمله ولایت هایی است که سراب است. بیتانه که با دوست ولایت دیگه اگر مدیریت شده آب بده و یا زمین هایی که قسمت روستا هستند اونا را میتانه که در قسمت زراعتش پیشرفت داشته باشه و از لحاظ پنبه و کشمش و این موضوعات میتونه که یک ولایت صادراتی باشه.
تشکر آقای عبدالمتین سدید. خب آقای سب نادر، آقای سدید هم شنیدین امکانات اقتصادی رشد اقتصادی را به زبان آوردن. شما هم گفتین که بعض کوششات هست اما اگر مثال بتین چیونه کوششا در جریان هسته؟
از جمله کوششی که به خاطر رشد اقتصاد ولایت سرپل هست یکی بند سلطان ابراهیم است و دیگه بند مرزا ولنگ است و دیگه انتقال آب مرغاب است به این طرف. انشالله همه کارا برای دست داریم، انشالله تصمیم داریم و خط مرکز هم به این بارا صحبت کردیم. اونا هم وعده داده گیست انشالله کارای این کارایی است که اولی
کارهای اول اولویت داره در ولایت سرپل.
نظر صاحب از مهمانی شما پرسان من اینمیستم. بله در افغانستان در بیشتری ولایت ها دری رسانه ها بیشتری رسانه بسته شده. آیا امینجا در ولایت شما همچنان اموتور یک رسانه هست که دریش بسته شده؟
خب مولوی صاحب نادر بعد شنونده سوالات تره کدن، اگر شما میخواین در مورد جواب بتین.
در رابطه رسانه ها شاید دفعی احواری باشه بسته شده که نیست، بلکه رسانه از اینکه ما مردم آمدیم کدام رسانه‌های گرینگ فعالیت داشتن اینا رو بلکه ما حمایه کردیم، تقویه کردیم و اینا از نظام سابق قرار فعلا خوش هستن. از اینکه میگن خدا توجهی که با ما شده بلکه تصابق نشده بودن، اینا فعال هستن در هر جایی که کدام کارهایی که زیادت بایی داره که رسانه شوا اونا فقط فعالیت خود را دارن، در فعالیت هاشون اونا ادامه دارن، کدام مشکلی نیست در رسانه، بلکه رسانه از اول کرده تقریه شده و حمایه شده. دیگه در راستای امنیت او برادر ما دفاعشان یکی سهش گرفتیم، او شکر از این میکرد که انفجارات میشه و در جایی که مردم های اهل تشیع اونجا سکونت میکنن در مساجدشان یا در مکاتبشان. یک گفت برای تان بگم که الحمدلله امنیت که فعلا در افغانستان هست، شاید که در مدت 40 سال و 50 سال امنیت مردم نیده بود، نشنیده بودن، ندیده بودن در افغانستان. و این امنیت الحمدلله شدید تامین است، اما یک سلسله مشکلات ها که هسته یه رو باید که ما یه رو ایتور نگیم، ایتور برداشت نکنیم که این یک سلسله مشکلات های جزی را ما بگیم که پس افغانستان امنیت نیست. نظر به سابق 40 سال می شود که در افغانستان و احزاب با هم دیگر خود جنگ داشت و جنگای قومی بود و جنگای مذهبی بود و جنگای قومی قسم قسم جنگا بود و اشغال چند مرتبه افغانستان اشغال شد و از بیرون چقدر مردم ها در اینجا به سر فکرشون کار شده گیسته. پس خواه مخواه یک سلسله مشکلات های جدی هست، انشالله اینا هم جلوش گرفته می شود. کدام مشکل نیست. او برادر گفت که در ولایت سرپل هم انفجار شده. ما برای تو اطمینان میتیم که در مدت که امارات اسلامی در این حاکمت را به دست گرفته گیست نه انفجار و نه کدام حادثه ای که اگر به خطر یک کسی شده باشه اقسم حادثه را ما درگی نیستیم. اما چند روز پیش اگر در فیسبوک هم تر که عوضه شده بود در سرپل انفجار شده گفته، ما این را که تحقیق کردیم یک تایی را موتر ترخیده بودن دیگه کدام مشکل دیگه نمیدن.
جناب نظر صاحب عزیز درود بر شما، خسته مانده نباشید. همونطور بر معاون والی صاحب عزیز، همه عزیزان که شنوای برنامه شما هستن عرض سلام و درود دارم. خسته مانده نباشید بر شما میگم. یکی از شنوندگان شما از شهر زیبای کابل با شما تماس.
تشکر، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
ممنون شما. البته من دو سوال مشخص دارم. اولی چیزی که میخوایم بگویم، جناب معاون صاحب گفتن که در ولایت سرپل کدام عمله صورت نگرفته، این خود جای شکرانگی است که عمله صورت نگرفته. اما ما شاهدی از این بودیم که در ولایت های مختلف دیگه عملات بسیار زیاد هدفمندی که صورت گرفت. هر کسی که اینجا کشته میشه افغان است و ما باید نگرانی خود از این آیه داشته باشیم. کسایی که تماس میگیرن واقعا اینا در افغانستان زندگی میکنن و درد مردم افغانستان اینا میبینن و با قلب خود احساس میکنن. خوب است که اینا هم کوشش بایی داشته باشن، فرق نمیکنه که کدام ولایت است، اما در افغانستان است متاسفانه. سوال من مشخصی است که بر زنها چی کار کردن؟ اینا گفتن که در قسمت اقتصادی ما کارهایی را انجام دادیم، یا برای کسایی که زائرین هستن یا مثلا کسایی که اونا کشاورز هستن کارهایی را انجام دادیم. بر زنها و بر دخترای عزیز اینا چی کاری را انجام دادیم؟ کدام زمینه ها را فراهم ساختین تا کوا بتونن در جامعه کار داشته باشن، فعالیت داشته باشن؟ دوش و دوش برادرای خود.
خب شما وضع خودتان چطور است در کابل؟ شما کار میکنین، تحصیل میکنین، وضعیت چطور است فعلا؟
نسبت به گذشته جناب نظر صاحب شما میفهمین که جامعه کمی تنگتر است، اما بازم ما کسایی هستیم که تلاش میکنیم و بارزه میکنیم و عملا ما مسئول هستم و کوشش میکنم پنتون برم لاقل، یعنی چیزایی که در ذهن ما هست نسبت به ولایت های دیگر با توجه به گذشته خوبتر است که آدم بگوید دخترها میتونن لاقل پنتون برن و کسایی که در جای شخصی کار میکنن در دفاتر شخصی اونا میتونن کار بکنن، با جز از جایی که مثلا دولت امنیتی است، یگان وزارتخانه ها را گفته نمیتونن که به ندرت دیده آدم میتونه زنا برن و دخترها برن، اما بازم خوشبختانه که دخترها میتونن کار بکنن یا مثلا منتون برن.
تشکر، بسیار جد تشکر خواهر گل که تلفون کردین، زنده باشین. خب اگر دیگه کس نباشه جواب میگیریم. آقای کس هست نیست. خب مولوی صاحب، شما شنیدین صاحب چی میگین در مورد؟
در مورد که مکاتب الحمدلله بعد از کمارت سلامی آمده گیست نسبت به قبل مکاتب خوب ایمایی شده گیست، توجه خواه شده گیست، و اما طبق شریعت و چی اندازه که شریعت اسلام او را اجازه میده، اما اندازه و معارف امارات اسلامی افغانستان از آزارات گرفتن تا به ریاست اینا کوشش دارن و به خاطر تعلیم ذکور اوناست. کدام مشکلی نیست، حتی کسا از ذکور اوناست هم نگه در پوانتنا درس رفت میتونن و چون همه قدر برایشان ترتیب برای شده گیسته که ذکر یک وقت میره و اوناس یک وقت دیگر میره و بخاطر که خلطبان در بینشان نشه و شرعان جواب نداره همه قسم یک فرد آورده گیسته، اما کما پی سابق دیگر درسایشان ادامه داره. صرف از سنف شش بالا که این برای اوناس که فعلا طرف بزرگا من شده گیسته در روی ازم بزرگا انشالله مشوره داره گپ روان است، شاید این مشکل هم حل شده.
سدید صاحب اول از شما بفرمایید.
یکی موضوع کار بود، حق کار بود. هر انسان، هر شهروند افغانستان داره، چیزان چی مرد باشه باید حکومت فعلی در قسمت حق کار و حق مشارکت یک لایه یک قانون وضع کنه که همه که بتانه بدون کدام نگرانی بدون کدام مشکل شامل کار شوند، و غیر از این که مجاهد باشند، مثلا مجاهد باشن شاید زودتر در کار شامل شوند، و غیر مجاهد باشن کسایی که تحصیل کرده هستن قلمبندیست هستن شاید اینا در کار شامل شوند نشوند. این کدام قانون وضع نشده تا باله. و دیگه دوست ما از کابل گفته بودن که موضوع معلولین، ما مکتوب وزارت کار خواندم که گفته بودن که کسایی که معلولینی که هم کتابچه حکم یعنی امتیاز ماهانه داره یا او را اول بگیرن یا که معاش بگیرن، یکش انتخاب کنن. و ما هم فکر میکنم که دولت هم به می اساس میخواید که یک به خاطر دیگه کسایی که داینده شامل کار شوند یک مثلا یک پسنداز داشته باشند، از یک نفر از دو آدرس معاش نگیره، هم به این که معلول است و هم به این که کار میکنه همزمان، یعنی در یک ماه دو ماه ای باز یک نفر دیگر ماه شاید بگیره. ما مکتوب به این قسم نشته کرده بودم، ما خواندم.
آقای مولایی صاحب نوبت شما است. مولایی صاحب چند چای نفت در اونجا فعال است؟ و
بله چای نفت در اولاد سرپل کدام چایی که آمده استخراج شده گیسته تقریبا 24 تاست، جمله چا 47 همه قدر چا هست در سرپل که بعضیشون کارش تمام شده گیسته آمده استخراج هست، بعضیشون نیمه کار هست چون که شنای قبلا کار کرده گیسته اگر اندازه کارش پیش برده گیسته.